بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثالث، الإجماع المنقول بخبر الواحد. عرض کردیم اصل در زنون عدم حجیت، و اگر خاطرتون باشد عرض کردیم از قضایای عجیب این است که شک در حجیت ملازم با قطع به عدم حجیت است، که از شک قطع تولید می شود. همین که شک کردیم که آیا این زن حجت هست یا حجت نیست، میتونیم مفادش را به خدا نسبت بدهیم یا نه، مجرد شک کردن ملازم با قطع به عدم حجیت. الا ما خرج بالدلیل، دو مورد را آقایان گفتند و ما هم عرض کردیم. یکی حجیت الظواهر از نظر آقایان تخصیص حکمیه، از نظر ما گفتیم تخصیص نیست بلکه تخصصه. ظواهر مفید قطع به مراد استعمالی است. دوم قول لغوی، فرق اولی با دوم اینه، در اولی شک در حجیت کبراست، ظاهر عرض کنم مسلمه، شک در حجیت، اما در دومی شک در خود ظهور است که آیا کلمه سعید ظهور در چه دارد. دیروز به این نتیجه رسیدیم که یا قول لغوی حجت بنابر سیره، و اگر هم نشد مقدارش را لغوی پیش می رود. خود فقیه هم اگر ممارست با این کتاب ها داشته باشد می تواند به یک حقیقتی برسد. الان سومی، الاجماع المنقول به خبر الواحد. این سومین چیزی است که میگن خرج از تحت حرمت العمل بالزن. نکته ای را که تذکر میدهم، قبلا هم گفتیم، ما میگیم ادله ما اربعه هست، ادله فقه چهارتاست، الکتاب و سنت و العقل و الاجماع. اما متاسفانه در این کتب متأخرین چهارتا باب نداریم، دیگر الباب الاول فی حجیت الکتاب، الباب الثانی فی حجیت السنه، الباب الثالث فی حجیت العقل، الباب الرابع فی حجیت الاجماع. چهار تا باب نداریم، کفایه این کارها را انجام ندادیم، در حالی که قبل از کفایه هم در قوانین و هم در فصول چهار تا باب برای اینها داریم. ناچار شدیم که ما هر چهار باب را روشن عنوان کنیم. در مبحث قطع کشی را آوردیم حجیت عقل را، در اونجا ادغام کردیم. حجیت کتابم در ظواهر، ظواهر حجیت کتاب را هم اونجا. اما ماند مسئله سنت، سنت انشاءالله در خبر الواحد میاد. فعلا در اجماعیم، الاجماع المنقول به خبر الواحد. سه تا در اینجا خلاف ترتیب انجام گرفته. اولا باید حجیت اجماع محصل ثابت شود. دو، حجیت خبر واحد هم ثابت بشود. بعد بگیم اگر اجماع محصل را خودمان تحصیل نکردیم، مردی تحصیل کرد و برای ما نقل کرد، آیا قول این آدم حجت هست یا نیست؟ سه تا مرحله را کی نکنیم، این روش تدریس روش صحیحی نیست. اول باید حجیت خبر واحد، ثانیاً حجیت اجماع محصل عند السنه و عند الشیعه، ثالثاً بگیم اگر این اجماع محصل را ناقلی نقل کرد حجت هست یا نیست. بنابراین این انتظامی که در کفایه و در رسائل هست، شیوه کتاب درسی نیست. در کتاب درسی باید مسائل هندسی باشد که اولی مقدمه دومی باشد، سومی مقدمه چهارمی. ولذا اگر اجازه بدید ما کمی نظم را به هم بزنیم، کمی حجیت خبر واحد دست بهش نمیزنیم، اون در همان آینده است. ولی در اجماع نظم را به هم بزنیم، اول بحث کنیم در حجیت اجماع محصل عند الشیعه و سنه، بعدن بریم در حجیت اجماع منقول. نظم را به هم میزنیم، اما نه بالکل. حجیت خبر واحد را فرض کنید مسلم میگیریم که در آینده بحث خواهیم کرد، برگردیم در باره اجماع بحث کنیم. الاجماع لغتاً به معنای عزم، در روایات هست که قال النبی من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. هر کسی قبل از فجر نیت روزه نکند فلا صیام له. مسلمان باید قبل الفجر انسان نیت روزه کنه. اجمع به معنی عزم یعزم. ولی اجماعی که ما در اینجا بحث میکنیم به معنی اتفاق. اتفاق از کجا استفاده میشود؟ از این که اگر به جمع نسبت بدهن، واو جمع بیارن، اگر به جمع نسبت بدهن معنی اتفاق استفاده میشه. فاجمعوا امرکم در اینجا یعنی اتفاق بدن کار بکنید. همین که به واو آوردند و به جمع نسبت دادن اتفاق. یا در داستان یوسف دارد فاجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. عرض کنم خدمتون که چاه مثلا 20 متریه، در جدارهای چاه یک عرض کنم خدمتون که نقاطی را میکنن که گاهی چاه کن در همانجا استراحت میکنه، اون را میگن غیابت که مخفیگاه این چاهه. فاجمعوا ان یجعلوه فی اتفقوا ان یجعلوه فی غیابت الجب. عرض کنم خدمتون که اتفاق از اون واب استفاده می شود. وقتی که چند قصد روی هم ریخته شد قهران معنایش همان اتفاقه. حالا اجهاد لغتن اینه به معنی عزمه، و اگر اتفاق استفاده می شود به خاطر همان واب جمع هست که ملازم با اتفاقه. و اما اصطلاحاً فعلا در ارز کنم اجماع محصل بحث میکنیم. اجماع محصل سه جور تعریف کردن. یک تعریف مال غزالی در المستصفا. المستصفا ارز کنم اصول فقه اشاعره هست، که رستگاری هم مهم به اونهاست. در آنجا میگن اتفاق امت محمد علی حکم من الاحکام. اگر اجماع این باشد که اتفاق امت پیغمبر اکرم باشد، چنین اجماعی نه رخ داده و نه رخ خواهد داد. اجماع امت به گونه ای که لا یشذ منه شاذ، ولذا این تعریف تعریف بعیدی است. فقط من قزاله دیدم چنین تعریفی کرده که امت پیغمبر اکرم در اصلی از اثار بر چیزی اتفاق پیدا کنند، یعنی شیعه و سنه و معتزله و اشاعره و قدریه و عرض کنم جبریه همه دور هم جمع بشند و بر حکم اتفاق پیدا کنند. این امکان پذیر نیست. بله، مگر در ضروریات. ضروریات هم که احتیاج به اجماع ندارد، ولیسا دیگران که آمده هم مخورده روشنتر میگن اتفاق و اهل الحل و العقد، کسانی که کارشون شلکان و صفکان. اگر بخواهیم حل و عقد را فارسی کنیم باید بگیم شلکان و صفکان، اهل الحل، آنی که باز میکند و آنی که میبندد. طلاق بدهی حل است، نکاح کنی عقد است، عهد الحل و العقد. بله، رسخ و فسخ. عرض کردم آیه کریمه میفرماید که ان السماوات کانتا، ان السماوات و الارض کانتا رسخا ففتقناهما. رخ پیوستن، فسخ گشودن. ولی این کلمه هم کلمه مجملیست. شیخ عبدالکریم مصری داریم از فقهای مصر، اون یک کتابی دارد در عقاید، میگد این کلمه کلمه مبهمیست. اهل الحل و العقد، آیا حل و عقد مجتهدین، نظامیان، مفتیان؟ کلمه مجملیست. سومی بهتر، اتفاق المجتهدین فی عصر من الاحصار الا حکم من الاحکام. سومی روشنتر. اولی وجود خارجی ندارد، دومی واقعا مجمل کلمه حل و عقد مجمل. سلم بد نیست کسانی که مجتهدن در اصلی از احصار چند بشون بر حکمی از احکام اتفاق پیدا کنن. این تعریف تعریف بدی نیست. شما اگر معالم و قوانین را ملاحظه کنی، همین سلمی اونجا هم هست که اتفاق مجتهدین، کسانی که اهل استنباطن. این تعریف اجماع محسن. حالا برگردیم اونی که مهمه و در کتابهای ما نیست، اینه میزان حجیت اجماع بین اهل سنت با اون چی که پیش شیعه هست فرق میکنه. ما هم میگیم اجماع حجیت، اونها هم میگن اجماع حجیت، اما ملاک حجیت پیش ما غیر از ملاک حجیت نزد اونها. اگر یک کلمه را بگم حفظ میکنی، اجماع از نظر ما کاری نیست، بلکه کاشف از وجود دلیل یا کاشف از حکم شرعیست. تا برسیم اجماع از نظر ما نبود و رد نکرم، فقط کارش کاشفیت از وجود دلیل یا کاشف از حکم شرعیست. اما از نظر اهل سنت اجماع از دنبارش بگم از ادله احکام، بالاتر از مصادر تشریعه. کلمه امروزی اینه، میگن مصادر تشریع. قرآن چطور مشرعه؟ سنت چطور مشرعه؟ اجماع هم خودش مشرع است، حکم ساز است. ما میگیم کشف کننده از حکم، اونا میگن نه، خودش حکم ساز است. اگر در موردی خدا و پیغمبر حکمی نداشته باشد، امت اگر اجماع کنن، خلاق متعال فرمایش امت را میپذیرد، یجعله حکما واقعیا فی لوح المحفوظ. ارز کنم بله، ادله اربعه که میگیم مسامحه هست، حتی عقل را هم کاشف میدونیم، عقل هم خودش مشرع نیست. اجماع از نظر ما کاشفه، کاری نیست، یا از دلیل کشف میکنن وصل الیهم ولم یصل الینا، یا کشف میکنن از حکم شرعی که قاعده لوت باشد. ولی از نظر اهل سنت اجماع خودش حکم ساز است، خالصش این حکم ساز است، از مصادر تشریع، خودش قانون گذاره، نه اینکه از قانون خدا کشف میکند، خودش قانون میگذارد و خدا قانون او را میپذیرد. امروزی ها میگن مصادر تشریع از منابع شریعت هست، منبع هست، نه کاشه. خب ادله خودمون را بعدن میخونیم که اجماع خودش کاره ای نیست، بلکه کاشفه. ولی بهتر است ببینیم علمای اهل سنت در این 14 قرن که اجماع را حلوا حلوا میکنند و حکم ساز میدونن، دلیلشون چیست؟ من چند دلیل را عرض کنم، ذکر میکنم، ادله اونها را، البته در کتاب های ما نیست. قبل از آنی که ادله اونها را ذکر کنم، یه جمله از فقیه سوری نقل کنم به نام وهب الزحیلی، از فقهای اهل سنت، کتابی دارد الفقه و ادلته 10 جلد، بله، الفقه الاسلامی و ادلته 10 جلد، البته کتاب سطحیه. این اصول فقه دارد، یک الوجیز، یکی هم اصول الفقه الاسلامی. قرض یه آدم است که امروز پذیرفته شده است، این موقعیت اجماع را چنین شرح میدهد در اون کتاب، میگن اگر در مسئله کتاب الله باشد، سنت پیغمبر باشد، جای اجماع نیست. اما اگر آمدیم در یه مسئله ای دلیل ضعیفی هست، دلیل ضعیف اصطلاح من چیه؟ من در دلیل ضعیف یه اصطلاحی دارم، علمه و مزغه داجه کرده، یه دلیل ضعیفی هست مثل خبر واحد زنی یا قیاس، دلیلکی هست، نه اینکه هیچ دلیل نیست، یه دلیلکی هست کل خبر الواحد زنی کل قیاس، این زنی. اما وقتی که علما آمدند و اتفاق بر این دلیل پیدا کردن، این عبارتش یرکتی درجه این حکم بالا میره، از مظنون بودن برمیگردد حکم قطعی میشود، که هن اجماع علما به خاطر این دلیل مختصر خودش مشبهش رو خدا میپذیرد و حکم الهی برای ما مسلم میشه، درجهش میره بالا. علامه نعمان اجازه ندادی، میخوام اون مکتبشون رو بگم که چه میگن. خیال نکنیم که اجماع در جایی میگن که هیچ دلیلی نباشد. نه، میگه حتما یه دلیلی باشه، یا خبر واحد باشد یا قیاس باشد، اما درجهش زمنیه. وقتی که اتفاق بر اون حاصل شد، این ارز کنم افسری که سروان بود میشود، سرهنگ، سرهنگ بود میشود، ارز کنم خدمت بالاتر، این حکم زمنی برمیگردد، حکم قطعی الهی میشود، دیگه برو برگرد ندارد. و لیس هازا، دیگه مال منه، و لیس هازا الا لأن الاجماع، پشتر شا بگو، الا لأن الاجماع من مصادر التشریع و من منابع التشریع. خلاق متعال این اجماع را پذیرفته که اگر مجتهدین روی یک خبر زنی فتوا بدهن، روی قیاس فتوا بدهن، درجه این حکم از مزنون بودن برمیگردد مقتوع میشود. این کلام است که ایشون در الوجیز دارن و خلاصه نظریات اونهاست. بعد یه جمله دیگر نقل کنن، روشن شود که اونها در اجماع چه میگن. عبدالوهاب خلاف، این مصریه، کتابی دارد فی اصول الفقه، خیلی معتبر است، فوت کرده، البته از علمای معاصر بود، فوت کرده. ایشون در اجماع یه مطالبی را دارد که من مطالبش را نقل می کنم، بعدن ببینیم نقلش چیه. می فرماید اما الاجماع اخصب و منبع، اخصب در لغت عرب خصب، به اون زمینی میگن که پربار باشد، میگن اجماع پربارترین مصادر تشریعه، کتاب الله مصدر تشریعه، سنت مصدر تشریعه، اجماع اخصب از همه پربارتر. چرا؟ میفرماید به شرط این که علما بنشینن مشاوره کنن، وقتی مشاوره کردن بر یک مسئله اتفاق نظر پیدا کردن، یسیر هازا حکمن الهیان. البته اجماع را وارد میکند تحت مشاوره، ولی اجماع که خود به خود که نمیشه. بحرن علما در یک مرکز حقوقی و فقهی جمع بشوند، یک مسئله را بررسی کنند، وقتی که اتفاق نظر برای حکمی پیدا کردن، این عیناً حکمی می شود که نزل به جبرئیل علی قلب سید المرسلین. بعد می فرماید پیغمبر اکرم هم در مسائلی که قرآن و سنت نبود مشورت می کرد. فقهای ما هم باید از پیغمبر پیروی کنند، او مشورت می کرد. باید فقها هم در مسائلی که منصوص نیست، البته اگر منصوص باشد مسلمن اجتهاد در مقابل نص غلطه، اما اگر منصوص نباشد الهام بگیریم از آیه قرآن فعف عنهم و سمفر لهم و شاورهم فی الامر، از این آیه الهام بگیریم. عرض کنم خدمتتون که بریم بشیریم مشورت کنیم، مشاوره کنیم، مجمع فقهی درست کنیم، در اونجا بعد از مشاوره بر حکمی که اتفاق پیدا کردیم، این سبب میشود که اسلام در هر زمان مکانی زنده باشد. چرا؟ چون منبع تشریعی به نام فقها داریم در زمینه مشاوره. دهان دشمن بسته می شود که در اسلام یه احکامی داریم که منصوص نیست، در اونجا باید بریم از فکر قربی ها پیروی کنیم. نه، فقهای ما می نشینند مشاوره میکنن، حکمی را انتخاب میکنن که میشود حکم شرعی، و پیغمبر هم این کار را میکرد. معلوم شد که نظر این آیون در اجماع چیست. اولا اجماع در منطقه الفراغه. آقای خراسانی، منطقه الفراغ یعنی چه؟ منطقه الفراغ در جایی که نه کتاب است و نه سنت. اولا اجماع در منطقه الفراغه. ثانیاً اجماع بی جهت نمیشه، حتما باید یک دلیلکی تو کار باشد، ظنی و قیاس. ثالثاً وقتی که اتفاق پیدا کردن، خود این متفق علیه درجه داره، از سرهنگی به ارز کنم مقام بالاتر میرود، میشود قطعی. خلاف بهتر بشوده، میگن علما باید به آگه عمل کنن، مشاوره کنم، بعد از مشاوره و مذاکره بر حکمی اتفاق پیدا کنم، خود این میشود حکم الهی، و پیغمبر هم این کار را میکرد. این نظر اینها. حرف خلاف اشکالات زیادی دارد. یلاحظ علی حرف خلاف، اولا جناب آقای خلاف قرآن کریم در مواردی می‌فرماید این الحکم الا لله، تشریع مال خداست، یقص الحق و هو خیر الفاصلین. این در سوره انعام ظاهرا. آیه‌ای که در سوره یوسف است، این الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه، حکم تشریعیه. چطور میگید علما بنشینند و مشورت کنند و مورد مشورت اینها حکم الهی میشود، و که انه، خیلی معذرت میخوام، و که انه این علمای اهل سنت اگر بنشینن نظر بدهن، پیغمبر دوم هم یه پیغمبر داشتیم به نام پیغمبر اسلام، احکام آورد، بعدن هم یه پیغمبر دیگری داریم به نام اتفاق العلماء، بعد تشاور و مذاکره ادا حکم واحد. این یه دونه تشریع نداریم، اونم تشریع خداست. حتی پیغمبر هم مشرع نیست، شارع خداست. مرحوم صدوق میفرماید یکی از مراتب قدوم این است که بگیم انبیا مشرعند و شارع، شارع خداست. مجازن گاهی به امام پیغمبر میگیم شارع، این الحکم الا لله. چطور بگید داد بنشینن ارز کنم خدمتون که تشریع کنم، و اگر مشاوره کردن حکم اینها یکون حکمن الهیان، مانند همان احکامی که بر قلب پیغمبر اکرم نازل شده. این یکی. ثانیاً تهمتی شما میزنی که پیغمبر اکرم در احکام شرعیه مشاوره میکرد. تمام مشاوره های پیغمبر و من جمع کردم در یک کتابی به نام شورا. پیغمبر اکرم حدود 5 بار یا کمی بیشتر مشاوره کرده، اونم در مسائل اجتماعی و نظامی، یعنی موضوعات. اونم معلوم است که پیغمبر نعوذ بالله نمیدونست میخواست از وجود اونها استفاده کند، نه، اون به خاطر این بود که به اصحابش شخصیت بدهد شورش نکنند. آگه هم دیگه و شاد فعفو انهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. تمام مشورت های پیغمبر در مسائل نظامی بوده. مثلا در بدر مشورت کردن که آیا بریم کلوتر با قریش مبارزه کنیم و برگردیم به مدینه. شیخین گفتن برگردیم به مدینه، اما عرض کنم انصار گفتن نه، پیش دشمن برویم و به استقبال دشمن پیغمبر اکرم حرف انصاب را قبول کرد. ارز کنم گفتن یا رسول الله ما مانند امت موسی نیستیم که بگیم اذهب انکه. ارز کنم اذهب انکه بردک فقاتلا انا هاهنا قائدون. من بگیم اذهب انکه و ربکه انا معکما قاتلون. اونجا مشاورت کرد، در احد مشاورت کرد که آیا در مدینه بمانیم و سنگر بندی کنیم یا بیرون مدینه بریم. نظر پیغمبر داخل بود، ولی حمزه و جوانان گفتن بیرون برویم. پیغمبر اکرم ناچار شد که نظر دومی ها را قبول کرد. و همچنین در خندق پیغمبر که در حکمی از احکام مشاوره مربوط است به موضوعات نه به احکام، بنابراین حرف خلاف هم حرف صحیحی نیست. اذا علم که بر این که آیان در اجماع که میگن حرف وحب زهیدی گفت درجهش بالا میره. اینم میگن اصلا آیه مشاوره راجع به احکام غیر منصوصه. آیان عرض کنم اهل سنت بر حجیت اجماع با آیاتی استدلال کرده. این آیه که من میخونم اولین بار محمد ابن ادریس شافعی با این آیه استدلال کرده. شافعی میگه من قرآن را از اول تا آخر خواندم تا دلیلی بر حجیت اجماع پیدا کنم، این آیه به نظرم رسید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و بئس المصیر و ساعت مسیرا. جهنم از مؤنثات سمایی است. اگر آیه را حفظ کنی بهتر من میتونم استدلال طرف را بگم. یا لااقل حفظ کنید یا به کتاب مراجعه کنید ببینیم چگونه از این آیه بر حجیت اجماع استدلال کردن که اجماع حجتون و این مصادر تشریع شریعت ساز. دو تا شرط داریم، یه دونه جزا. این ضرب این صلب زیدون و اطعمه اکرمه. دو تا شرط داریم، این سلم و اطعم اکرمه. در این آیه دو تا ما جمله شرطیه داریم. یک، و من یشاقق الرسول. شاقق در لغت عرب یعانده و یعادیه، با پیغمبر دشمنی کنه. و من یشاقق الرسول به معنی مجادله نیست، شاققه ای آدا و خالفه. و من یشاقق الرسول، این یک شرط. و من یشاقق الرسول پشترش، و من یشاقق الرسول بله و یتبع. من که از حفظ خوندم، شما موقع خوندم بله. من یشاقق الرسول من بعد ما، این جمله معترض است. و من یشاقق الرسول، این جمله معترض است. من بعد ما تبین له الهدى، این جمله معترض است. و یتبع غیر سبیل المؤمنین، شرط اول یشاقق الرسول، شرط دوم و یتبع غیر سبیل المؤمنین. این دو شرط یه دونه جزا دارد، جزایش کدومه؟ نوله ما تولی. این آدم که پشت کرده است، ما هم او را به همان حالت واگذار میکنیم و نصره جهنم وارد دوزخ میکنیم. دو تا شرط داریم، یک جزا قابل کبر تبای شرط اول و من مشاقق رسول جمله معترضت و پرانتز من بعد ما تبین له الهدا تو پرانتز و یکب غیر سبیل المؤمنین. این دو شرط یک جزا دارد، اون کدومه؟ نولهی ما تولا و نصلهی جهنم الى آخر. پس معلوم شود انسان اگر راه مؤمنین را نرود خلاف شرعه. چرا؟ چون کسی که دشمن بدارد پیغمبر را جزایش دوزخه و کسی که تابع مؤمنین نباشد اون هم جایگاهش دوزخ. جایی که جایگاه دوزخ باشد و جزا باشد این حاکی از این است که هم اولی حرامه و هم دومی حرامه. اولی کدوم؟ مشاق به رسول حرامه، دومی هم حرامه. دومی کدوم؟ و یکتبه دیره سبیل المؤمنین. پس ما یه جزا داریم وارد دوزخ میکنیم. این جزا مال دو گروه هست. گروه اول مشاق به رسول، شما را چی میکنیم؟ نبله ما تملا. گروه دوم و یکتبه غیر سبیل المؤمنین، چه میکنیم؟ وارد دوزخ میکنیم. پس دو گروه داریم. الگروه الاول الطائفه الاولى من مشاقب الرسول، الطائفه الثانيه من یکتب غیر سبیل المؤمنین. جزای اولی دوزخ، جزای دومی هم دوزخ. معلوم می شود بر این که هم معادات پیغمبر حرامه و هم خلاف مؤمنین راه رفتن، خرد اجماع کردن، باید پیرو اجماع باشی. بعد می فرماید که و یکتب غیر سبیل المؤمنین، اینه برگردانیم به قضیه موجبه. من یشاقب الرسول جایگاهش دوزخه، اما من احبب الرسول جایگاهش بهشته. دوم من یکتلم من لم یکتب سبیل المؤمنین جایگاهش دوزخه، اما من اتبه بگون سبیل المؤمنین جایگاه او بهش. پس ما دو طائفه داریم، طائفت الاولا المعاند المعادی بر جهنم، دلون گروهی که لم یکتب سبیل المؤمنین بر جهنم. معلوم شود که پیروی از مؤمنین واجبه، کما اینکه محبت پیغمبر هم واجب. بعد میفرمید سبیل المؤمنین چیه؟ سبیل مؤمنین خیابون نیست که از پای شهر بیاد مدرسه حجتیه، نه. سبیل المؤمنین قولهم و فعلهم و کلامهم سبیل مؤمنینه. ما باید تابع سبیل مؤمنین باشیم فی قولهم و کلامهم و عرض کنم خدمت به نجاتهم. تمام استدلال این شخص جناب شافعی در هر کتابی که از اهل سنت شما مطالعه کنید بر اجماع با این آیه استدلال کردن، با این آیه. حتی آیه دیگر هم هست، مهم این آیه است. شافعی میگد قرآن را از اول تا آخر به دقت خوندم در کتاب رساله، این آیه را دلیل بر حجیت اجماع گرفتم. پایین استدلال یک کلمه دو طائفه داریم. فردا ما همین را فرو خواهیم ریخ. بگید دو طائفه داریم، یک مشاقب الرسول برو دوزخ، دو لم یکتب سبیل المؤمنین برو دوزخ. پس معلوم میشه بدن یکتب دوزخه، اتبع بهشته. پس اتبع واجب، و مراد از سبیل این خیابان ها نیست، کوچه ها نیست، سبیل المؤمنین قولهم و کلامهم و سیرتهم. این استدلاله، فکر بکنم استدلال جای خود را پیدا کرد. انشاءالله فردا باز همینجا هستیم، پس فردا میریم انشاءالله شبستان امام. عرض کنم خدمت کن که آیان روی آیه مطالعه کنی، تفسیر رازی، تفسیر المیزان، ببینیم این آیه چه میخواد بگه انشاءالله فردا.